ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. فرمانده مرزبانی ایران از انهدام یک گروه به گفته او تروریستی در مرزهای سیستان و بلوچستان خبر داد. آمریکا و اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را تا 3 روز دیگر تمدید کردند. معاون رئیس جمهوری ایران می‌گوید 1/3 کارتون خواب‌ها زن هستند. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران روز شنبه از انهدام گروهی که آن را تروریستی خواند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد. او روز شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان گفت نیروهای مرزبانی در جریان یک درگیری 2 ساعته با این گروه تروریستی تعدادی را کشته و 3 تن دیگر را نیز دستگیر کردند. به گفته فرمانده مرزبانی ایران دستگیر شدگان اعتراف کردند که قصد داشتند در شهرهای زاهدان، کرمان و بم عملیات تروریستی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا از این افراد مقادیر زیادی سلاح نیز به دست آمده و در جریان این درگیری 1 مرزبان ایرانی هم کشته شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که تعلیق تحریم‌های ایران را تا 3 روز دیگر تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها 1 مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در این مورد گفت به منظور داشتن وقت بیشتر برای مذاکره گام‌های لازم را برمی‌داریم تا تمهیدات برنامه اقدام مشترک تا 22 تیر ماه به جای خود باقی بماند. اتحادیه اروپا نیز دلیل این تمدید 3 روزه را اختصاص دادن مدتی بیشتر برای رسیدن به راه حلی طولانی مدت درباره پرونده هسته‌ای ایران بیان کرده است. و ما افزایش احتمال حصول توافق جامع هسته‌ای با ایران دستاویزی شده تا روسیه از نو طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا را به باد انتقاد بگیرد، در حالی که مقام‌های ناتو بارها اعلام کردند سیستم پدافند هوایی اروپا برای مقابله با تهدید احتمالی کشورهایی همچون ایران ایجاد می‌شود، روسیه این سیستم را تهدید برای توانایی راهبردی خود می‌داند. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، تهدید موشکی ایران لولویی است که خود اروپایی‌ها هم آن را باور ندارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل اولیانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس گفت انتظار ما این بود که پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران طرح سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا دستخوش تحول شود، اما چنین نشد. و یادآور شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی در پراگ در آوریل 2009 فروردین 1388 صراحتاً گفته بود چنانچه تهدید ایران برطرف شود استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا لزومی نخواهد داشت. اولیانوف تشریح کرد که البته تهدید ایران از دید رهبر آمریکا شامل برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی این کشور بود، اما به گفته معاون وزیر خارجه روسیه از این منطق برمی آید که با حل مسئله هسته‌ای ایران دست کم بخشی از این طرح باید تغییر می کرد. اولیانوف تشریح کرد اینکه هیچ تغییری رخ نداده دال بر آن است که از ابتدا تهدید ایران برای اروپا یک اسطوره و صرفاً بهانه‌ای بود تا این سیستم برای مقابله با توان بازدارنده رهبردی روسیه ایجاد شود. و افزود از همتایان اروپاییمان بارها پرسیدم چرا آنها اطمینان دارند که تهران در صدد حمله موشکی به قلمروشان است، و پاسخم تنها خنده یا خجالت زدگی بود. این دیپلمات ارشد روس استنباط کرد که از این واکنش ها مشخص است که حتی خود اروپایی ها وجود تهدید از سوی ایران را باور ندارند. پاول زلاتاریوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید اهداف اعلام شده سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا سوال برانگیز است.
Конечно, система противоракетной обороны США это вовсе не реакция на угрозу со стороны Ирана.
Бишек системи дефо ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران ندارد. به ظاهر هدف آن مقابله با هر نوع تهدید بالقوه است، اما به نظر نمی رسد در حال حاضر هیچ کشوری در صدد حمله موشکی به اروپا باشد. طبعا نگرانی های روسیه بی اساس نیست، به ویژه که اخیراً قدرت نمایی هسته‌ای برای مسکو معنای جدیدی پیدا کرده. البته روسیه توانایی مقابله با این طرح را دارد و این نگرانی ها بیش از این که نظامی باشد سیاسی است. اما موسکو هم کاملا حق دارد وقتی میگوید نام بردن از ایران و کره شمالی در ارتباط با این طرح صرفا بهانه است.
اخیراً روزگوتن میولر، معاون وزیر خارجه آمریکا، به خبرگزاری اینترفاکس گفت هرچند توافق هسته‌ای با ایران یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی جهان را برطرف خواهد کرد، اما هیچگاه نگفته‌ایم که در صورت حصول این توافق از ایجاد سپر دفاع ضد موشکی صرف نظر خواهیم کرد. آناتولی گاربوزوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید در حالی که تنش‌های میان مسکو و واشنگتن یادآور دوره جنگ سرد است، به رخ کشیدن قابلیت‌های تسلیحاتی به یکدیگر تعجبی ندارد.
Соединенные Штаты Америки на протяжении очень длительного времени уверяют, что противоракетная оборона не нацелена.
Америка بارها تأکید کرده که سپر دفاع ضد موشکیش علیه روسیه نیست، بلکه علیه کشورهای همچون ایران است. اما روسیه نظر متفاوتی دارد. در بهترین دوره این مسئله بر مناسبات مسکو واشنگتن سایه می انداخت، چه برسد به این روزها که تنش‌ها به دنبال بحران اوکراین و الحاق کریمه شدت گرفته. استدلال‌های روسیه که متجاوز نیست هیچ کس را قانع نمی کند و عملا کشورهای ناتو ناچارند از اعضای خود در مقابل تهدید روسیه دفاع کنند. یعنی روسیه با سیاستش باعث همان اتفاقی شده که از آن هراس داشت. سپر دفاع ضد موشکی دیگر یک ابزار فشار سیاسی نیست، بلکه ارزش نظامی خود را باز
یافت.
روسیه بارها هشدار داده توسعه سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا موجب مسابقه تسلیحاتی جدید خواهد شد. چندی پیش رئیس جمهور روسیه دستور داد بیش از 40 موشک بالستیک قاره‌پیما به زرادخانه هسته‌ای کشورش اضافه شود. ولادیمیر پوتین گفت که این سلاح‌ها بر پیشرفته‌ترین سیستم دفاع ضد موشکی چره خواهند شد. از سوی دیگر، چندی پیش وزارت خارجه روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران آمریکا را از پیگیری طرح دفاع ضد موشکی بی‌نیاز کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در حالی صورت گرفته که همه طرف‌ها بر مواضع خود در این روزهای سرنوشت ساز پافشاری می‌کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه با تاکید بر اینکه در روزهای نهایی مذاکرات پایین و بالا شدن هر کلمه می‌تواند تغییری اساسی را به دنبال داشته باشد، افزود که به همین دلیل هر دو طرف با دقت مذاکره می‌کنند. شاهین بشیری:
هرچند مهلت دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک تا روز دوشنبه 22 تیر ماه تمدید شده است، ولی هنوز مشخص نیست این مهلت آیا سرانجام به توافق منتهی خواهد شد یا باز همچون دفعات پیشین باید ضرب العجل دیگری تعیین شود. واکنش و مواضع ایرانیان در مورد تمدید وقت اضافه مذاکرات تا روز دوشنبه در بیشتر موارد همراه با متهم کردن کشورهای غربی به تغییر موضع بوده است. روز شنبه حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، تاکید کرد آمریکایی‌ها می‌خواهند دست پیش را بگیرند تا اگر توافق حاصل نشد این طور وانمود کنند که جمهوری اسلامی ایران عامل نرسیدن به توافق بوده است. این گفته نقوی حسینی را می‌توان در راستای سخنان روز جمعه علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارزیابی کرد که در اشاره مبهم به احتمال کنار رفتن کشورهای پنج به علاوه یک از مذاکرات با جنگ روانی خواندن آن گفته بود اگر می‌خواهند بروند خودشان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از مذاکره پا پس ننهاده، همواره آماده مذاکره و تمدید و ادامه آن است. وی همچنین تاکید کرد هرچه در وین به نتیجه برسد حتما این نتیجه باید در جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. ولایتی در توضیح این جمله گفت هرچه آنجا انجام می شود کار مقدماتی است و باید به ایران آورده شود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح و از دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی بهره گرفته شود. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین، در تشریح این گفته علی اکبر ولایتی به رادیو فردا می گوید
این که حتما باید این مسئله برگرده به شورای امنیت ملی میتونه برگرده، ولی مسئله مذاکره کننده در این مورد دولت هست. اما در مورد اصل مسئله، خب ما در هفته‌های گذشتم چندین بار با این مسئله روبرو شده بودیم که گفته میشد احتمال قوی این است که این توافقنامه در 3 مرحله وارد روند عملی شدن بشه. مرحله اول جمع‌بندی توافقنامه است، مرحله دوم مسئله نگارش یا اعلان توافقنامه است و مرحله سوم اجرایی است. این به اون معناست که فعلا هر دو طرف عجله‌ای در این مورد که توافقنامه به عنوان معاهده بین‌المللی امضا بشه ندارن، بلکه میتونن همونطور که توافقنامه لوزان بود اون رو به عنوان متنی که اصولش کلیاتش مورد قبول قرار گرفته اعلان بیرونی بکنن. مسئله‌ای که آقای ولایتی بهش اشاره کردن احتمالاً در همین رابطه هست. من برای این صحبتیشون یک معنای ویژه‌ای قائل نیستم و فکر نمی‌کنم که این در این رابطه باشه که حکومت نخواد یا طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرن.
به گفته ی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی میتواند توافق انجام شود که خطوط قرمز رعایت شده باشد. اشاره ی آقای ولایتی به خطوط قرمز سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که پیش از این گفته بود:
نکته بعدی که به مسئولین محترم تذکر دادیم به شما هم عرض میکنیم این است که به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینها نفوذ کنند.
از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است آمریکا در مذاکرات تغییر موضع داده و آن را بر اساس فشارهای اسرائیل توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، بروجردی افسود هر گونه عدم توافقی به طور قطع به پای آمریکا نوشته خواهد شد و این کشور باید هر گونه مسئولیت تبعات آن را در عرصه بین المللی بپذیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مورد نقش احتمالی اسرائیل در سیاست‌های مذاکرات هسته‌ای آمریکا معتقد است:
به نظر من نمیرسه که اسرائیل در این مقطع قادر باشه به تصمیمات آمریکا و مذاکرات اتمی اثر قاطعی بگذاره، به این علت که آمریکا مستقلا نسبت به مذاکرات عمل میکنه، ضمن اینکه میخواد شرکای استراتژیک خودش رو مطلع نگه داره، ولی فارغ از اینکه اونها چه فکر میکنن در مسیر مذاکرات قرار. اگر قرار باشه نیروی بر مذاکرات تاثیر بگذاره، این قوه قانونگذاری آمریکاست. اسرائیلی ها از ابتدا نسبت به این مذاکرات خوشبین نبودن، همیشه نسبت به اون انتقاد کردن، ولی این خلاف استقلال رأی یک دولت بزرگ مثل آمریکاست که دولتی مثل اسرائیل در جزئیات مذاکرات قرار بگیره و بیشتر از اون در روند مذاکرات هم تأثیر بگذاره. به نظر من اظهارات آقای بروجردی رو در این مقطع بایستی به نوعی اقدام تبلیغاتی و تلاش مجلس برای داخل شدن در فاز انتشاراتی این مذاکرات تلقی کرد.
با این حال در کنار این گونه موضع‌گیری‌ها، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت فراز و فرود در فرایند مذاکرات طبیعی است و دو طرف در تلاش هستند در زمان باقی مانده امتیازهای خود را از مذاکرات بگیرند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شاهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید 1/3 کارتون خواب‌ها در ایران زن هستند. معاون رئیس جمهوری ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد زنان کارتون خواب را در ایران 5000 نفر برآورد کرد. شاهین دخت مولاوردی 13 دستگاه از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری را در این باره مسئول دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع شد. فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران نیز 9 خرداد ماه از افزایش تعداد کارتون‌خوابا در تهران به 15000 تن خبر داده بود. علیرضا مرادی بیستونی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان کرمانشاه، روز شنبه از خشک شدن یک شبه دریاچه طاق‌بستان خبر داد. او این اتفاق را بی سابقه خواند. روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت این دریاچه تا روز چهارشنبه پر از آب بود، اما به یک باره در روز پنجشنبه خشک شد. علیرضا مرادی بیستونی علت احتمالی خشک شدن دریاچه طاق بستان را حفر چاه‌های عمیق در اطراف آن دانست. همزمان روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه اعلام کرده است که خشک شدن این دریاچه ارتباطی با حفر چاه در اطراف آن ندارد. به پایان این بخش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.